بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بسم رمضان المبارك 1442. با توجه به اینکه ما از جزء 21 هنوز دو سوره داریم که یا سه سوره در حقیقت دو سوره خورده ای داریم که اینها را باید مرور کنیم و برای امروز 22 هم چند سوره، 4 سوره دیگر در این جزء 22 هستند. همه سوره ها مکی هستند به جز سوره احزاب. سوره لقمان 57 سوره به ترتیب نزول، سجده 61، احزاب 90 سوره به ترتیب نزول، سبع 58، فاطر 43، یاسین 41 به ترتیب نزول. با اولویت بندی و اهم و مهم های سوره ها را ما سعی میکنیم مد نظر قرار بدیم و اونجاهایی که بحث های خانواده صریحا اومده و به نوعی به خانواده ربط داره پررنگتر بیان میکنیم انشاءالله. سوره مبارکه لقمان که با الف لام میم و تلک آیات الکتاب الحکیم شروع میشه و همونطوری که قبلا در سوره روم هم ما الف لام میم داشتیم و قبل از او سوره عنکبوت هم الف لام میم بود، ولی مطالع این سوره ها با هم متفاوت بود. عنکبوت راجع به امتحان و آزمایش همگانی و فراگیر صحبت میکرد، سوره روم راجع به پیروزی مؤمنان به خدا بر غیر مؤمنان صحبت میکرد، نوید پیروزی میداد. سوره لقمان راجع به قرآن کریم، آیات کتاب حکیم و حکمت هایی که در این کتاب قابل توجه هستند مورد مد نظر هستند. حکمت ها گویا حکمت های عملی هستند، به تعبیر امروز سبک زندگی قرآنی و الهی در برای فرد و برای خانواده چگونه خداوند چگونه زیستنی و چگونه رفتاری را خدا میپسندند و آن را نشانه خرد مندی و خردورزی می داند در این سوره مورد توجه قرار داده شده. اما نکته‌ای که حائز اهمیت و جای توجه و بحث داره این که فرموده تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین، در حالی که در مطلع سوره بقره فرمود این کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینجا می فرماید هدن و رحمتن للمحسنین. و جالب این که اوصافی که اینجا آمده همون اوصافی است که برای متقین مطرح بود، یعنی یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. چه تفاوتی بین متقین و محسنین هست؟ یا اینکه متقین همون محسنین هستند و محسنین متقین هستند؟ به نظر میرسه که لازم تلازمی هست بین احسان و بین تقوا، دو طرفه، یعنی کسی که با تقوا شد محسن میباشد و کسی که محسن میباشد با تقوا خواهد بود. خب انسان با تقوا انسانی که خودنگهدار و با پیشگیری از وقوع در منجلاب گناه خودش را کنترل میکنه و یک خودکنترلی دقیقی را برای خودش اعمال میکنه و این انسان همیشه محسن خواهد بود، یعنی نیکوکار خواهد بود، کار او نیک. حالا احسان اینجا دو معنا براش قابل تصوره. نیکوکار، به نیکوکار میگیم محسن، این کار نیک انجام بده محسن گفته میشه. یک احسانی در سوره نحل خوندیم، ان الله امر بالعدل والاحسان، احسانی چیزی فراتر از عدل و خواهد آمد در سوره های بعدی، ان الذي احسن كل شيء خلقه. احسان اینجا به فقط معنای نیکو بودن نیست، چیزی فراتر از نیکو بودنه، بهترین، بهترین را انتخاب کردن. در حدیثی داریم که فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، رحم الله من عمل عملا فاحسنه و همینطور فاتقنه و فاکمله، سه تا تعبیر اومده در احسان اینجا، یعنی به بهترین نحو انجام بده. شاهدش هم آیه شریفه که میفرماید و تبارک الله احسن الخالقین، یا آیه که در سوره تین و زیتون میخوانیم و طور سینین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این احسان یا احسان در اینجا میتواند به معنای بهترین باشد. خب در خطبه متقین یا خطبه حمام که امیرالمؤمنین علیه السلام هم در وصف متقین و ویژگی های متقین آورده، آخر اون خطبه اومده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، میفرماید که تقوا و احسان با هم هستند و انسان های با تقوا همونطوری که در وصف اون متقین در خطبه آمده بالاترین مراتب کمال را برای اونها ترسیم میکند امیرالمؤمنان علیه السلام، که نشون میده احسان در اینجا صرف کار نیک کردن نیست، فراتر از اون بهترین کارهای نیک را انتخاب کرد، بر خط هدایت الهی. خب از این که بگذریم، یکی از نکات مهمی که قرآن خیلی روش برای مؤمنان تذکر میدهد که انسان مؤمن مبادا گرفتار لهو و لهو و لعب بشه، مبادا گرفتار لهو و حدیث بشه. خب غیر مؤمنانن که از حدیث های و سخنان لهوی و بیفایده به گونه ای سوء استفاده میکنن تا مردم رو از صراط مستقیم امور دانش اونها را منحرف کنند، به عبارت دیگر به گونه ای از کلمات پرزرق و برق استفاده می کنند که این کلمات در واقع بسیار توهی و توخالیه، از دانش و معرفت هیچ چیزی را در بر نداره و اینها سبیل الله را به استهزاء می گیرند، اما با کلمات با آب و تاب و پرزرق و برق سعی میکنن مردم رو از راه خدا که قبولش ندارن منحرف کنند و هنگامی که آیات خدا بر اونها تلاوت میشود مستکبرانه از اون آیات فرار میکنند و پشت و روی گردان میشوند، گویا گوشهای آنها سنگین است و هیچ نوع شنوایی ندارند. خب این آسیبی است و این خطری است که در جامعه ایمانی برای مؤمنان که چه عرض کنم، برای غیر مؤمنانی که دام می گسترانند و اون تزیینی که شیطان برای مؤمنان می گستراند و اونها را به گونه های مختلف سعی می کند که از مسیر به صراط مستقیم منحرف کند، فراروی اونها باز می شود، که باید اینجا متوجه باشیم که در چنین دامهایی قرار نگیرید. خب می فرماید ما به لقمان حکمت را دادیم، این حکمت عبارت از این است که سپاسگزار باش برای خدا، که اگر سپاسگزار باشی در حقیقت اول قدر و اندازه خود را شناخته ای و برای خودت ارزش قائل شدی، و اگر سپاسگزار نباشی خدا نیازی به این سپاسگزاری تو ندارد، اما تو ضرر خواهی کرد. خب معلوم میشه که مهمترین حکمتی که خدا به لقمان داده این است که انسان سپاسگزار، یعنی قدرشناس، و نتیجه قدرشناسی این میشود که انسان ارزش اون نعمتی که خدا بهش داده یا نعمتهایی که به او ارزانی کرده آنها را در جای مناسب خودشون به کار بگیرد، و در نتیجه یک انسانی که بیشترین بهره‌وری را از نعمتهای الهی به طور صحیح اعمال خواهد نمود. یکی از یا مهمترین وصیت‌های لقمان به فرزندش به ترتیب اینو از لحاظ اهمیت، نفی شرک، چون شرک به خدا ستمیست بسیار بزرگ، اینو توضیح دادیم قبلا. سفارش به اهتمام و احترام به والدین هست، که چرا مادر انسان بر انسان حق داره، به خاطر اون باری گرانی که بر می دارد و حداقل در 2 سال این بار را به دوش می کشد از حمل و از حمل و شیردهی، و باید انسان هم برای خدا سپاسگزار باشد هم برای والدین خود. حالا اگر اینها مؤمن نبودن اینجا جای دیگه قلم رو اطاعت از اونا نیست، ولی مصاحبت با معروف و نیکی مطلوبه، و انسان باید متوجه باشد که فقط راه خدا را و کسانی که راه خدا را پیروی می‌کنند اونها را در نظر بگیرد و همراه اونا باشد. کمترین کار نیک از انسان سر بزند مثقال حبت من خردل، هر جا که باشد اون کار نیک بازدهی دارد. کار نیک کن و در دجله بینداز، اینجا به نوعی دیگر در این آیه آمده است که انسان کار نیکش هیچ وقت باطل نمیشه و ضایع نمیشه. نماز را به پا دار، امر به معروف کن، نهی از منکر کن، و صابر و بردبار و با استقامت و تحمل مصیبت های زندگی، این در تو عزیمت داشتن را به بار می آورد و صاحب عزم می شوی و انسان مقتدر خواهی شد. گاهی بعضی از افراد به خاطر جایگاه اجتماعی که دارن، یا به خاطر والدین، یا به خاطر پستی که در دوش اون با مردم بد رفتار میکنن و بد برخورد میکنن و متکبرانه و مغرورانه با مرد برخورد میکنن، که این مورد مذمت قرار گرفته و خداوند لا یحب کل مختال فخور، انسانهای تکبر و مغرور و فخفروش رو خداوند به هیچ وجه دوست ندارد. تواضع در خط مشی زندگی و فرو بستن دهان خود و زبان خود و بر دیگران نعره نکشیدن، با صدای ملایم صحبت کردن، انسان را از بعضی جنبندگان متمایز می سازد. خب یک مطلبی که بارها تکرار شده و اینجا هم مورد تأکید قرار گرفته، انسانی که بدون روش بخواهد وارد مسائل زندگی بشود محکوم است. انسان یا باید با آگاهی، یا باید به هدایتگری، یا داشتن یک کتاب روشن و مستند محکم سخن بگوید، وگرنه انسان وارد قیل و قال نگردد. آیه ای که در سوره بقره هم بود اینجا هم داره، اون سوره مدنیه، این مکیه، اما اینجا مورد تأکید قرار میگیره و در این سوره مکی قبل از سوره مدنی این مطلب مطرح شده. کسی که روی خودش را به سوی حق متعال متوجه نماید و خلاصه به خدا چنگ بزند و محسن باشد، در حقیقت به بهترین جایی این انسان خود را آویزان کرده و در حقیقت این انسان به بهترین تکیگاه را پیدا کرده. خب پس محسن هم دوباره اینجا آمد، محسنین در صدر سوره. این که انسان محسن کسی است که نیکوکار باشد، یا فراتر از اون انسانی که بهترین ها را انتخاب کند و در بهترین ها این است که به خدا توجه خالص، یسلم وجهه الی الله و هو محسن، تمام وجود خود را در اختیار خدا قرار بدهد. اینجاست که این انسان رستگار خواهد بود، رستگار بوده. از این مسیر فاصله بگیرند، اینها در دنیا متاع قلیلی دار خواهند داشت. یکی از آیاتی که باز در این سوره خیلی قابل توجهه این که خداوند علم و دانش خدا اینقدر و رحمت خدا و نعمتهای خدا اینقدر فراوان است که حد و مرزی ندارد. ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمد من بعد سبعه ابحر، تمام درخت ها قلم بشوند و تمام جوهر بشوند و با این اقلام و با این جوهرها هفت دریای دیگر هم این دریاها را مدد برسانند و کلمات خدا با این جوهرها و با این قلمها نوشته شود، کلمات خدا تمام نمی شود. یعنی خدا علم او و آیات او و نعمتهای او اینقدر زیاد و نامحدود است که انسان امکان ندارد آنها را بتواند احصا کند. خب با وجود چنین خدایی و چنین مقتدری و چنین منعمی، خیلی باید انسان بیخرد باشد که از چنین خدایی رویگردان باشد، از چنین حقی انسان دور بشود و ما سوای خدا که جز باطل نیست او چنگ بزند. و اینجاست که به عنوان انحصاری در فرمانده علم که این قیام قیامت کی است، کجا باران در درون رحم های مادران چه چیزی خواهد بود، پسر یا دختر، یا اینکه چه موجودی در این رحم ها وجود دارد. یعنی اون علم تفصیلی و آگاهی دقیق، الان هم که سونوگرافی میگه چقدر نشون میده و گاهی هم خطا میره. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان نمیداند فردا چه خواهد کرد، هیچ کس نمیتونه این را پیش بینی کنه. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، انسان نمیداند مرگ او در چه زمینی خواهد بود. خب این دانش الهی که همه این عرصه ها را فرا میگیرد، این نشان میدهد که انسان باید به چنین خدایی اعتماد کند و به او توجه کند و از او مدد بگیرد. در سوره سجده که باز مکیست و 61 سوره به ترتیب نزوله، خیلی دیگه معطل نمیشیم در این سوره، با اینکه سوره مهمیه و در شبهای قدر هم خونده میشود. بیشتر موضوع اصلی که در این کتاب در این سوره آمده، چون راجع به شک و تردیدی که در این راجع به این کتاب مطرح است و با اینکه این به قطع از رب العالمین است و جای هیچ گونه تردیدی نیست، اما بعضی ها ادعا می کنند و افترا می بندند بر خدا و پیامبر و می گویند این کتاب توسط پیامبر علیه بالله به ناحق به خدا نسبت داده می شود. اینجاست که خداوند پاسخ این یا به سرائی های اینها را به چند شیوه می دهد، اما عذابی که در انتظار این مجرمانی که این چنین در برابر حرکت حق گرایان پیامبر و قرآنی که حق است قرار می گیرند به شیوه بسیار بسیار تأثیر گذار برای انسانهای آگاه و بینا به چند نوع این هشدار داده می شود و خداوند مخلص کلام این است که چه کسانی به این قرآن ایمان می آورند. افرادی هستند که اینها اگر به آیات الهی تذکر داده بشوند، اینها سراسیمه سجده می کنند، یعنی برای خدا از روی تواضع با توجه به اینکه این آیات آیات الهی است، آیات الهی آنها را به سجود وامی دارد و تسبیح گویان به حمد خدا و به دور از استکبار و تکبر جویی اینها با خدا راز و نیاز می کنند و با امید به رحمت خدا و ترس از عذاب الهی وارد عرصه انفاق در زندگی می شوند. اینا هستند که خداوند نعمت نامتناهی و نعمت بیش از توقع و انتظارشون را به اونها برای اونها ارزانی خواهد داد. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. آیه مهمی که اینجا جلب توجه میکنه و جا داره روش که میتأمل کنیم این که خداوند طبق قانون و سنت خودش و عدل خودش هیچ وقت مؤمن را با غیر مؤمن، مؤمن را با فاسق یکسان قرار نمیدهد. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. خب اینجا مؤمن در مقابل فاسق شد. فاسق ممکنه مؤمنی باشد که گرفتار گناه بشود که این یک معنای فسقه، اما اینجا گویا فاسق در برابر انسان با تقواست، یعنی انسان با تقوا با انسان بی تقوا اینها برابر نیستن. حتی اگر ایمان به خدا داشته باشه اما مرتکب گناه بشه اصطلاحاً فاسق، خروج از مرز و حد خدا کرده. بنابراین انسان فاسق با انسان مؤمن که اینجا مؤمنی که تقوا دارد، یعنی مؤمنی که به احکام الهی تعهد داره و احکام الهی را کاملا انجام میدهد، این چنین مؤمنی با فاسقی که میدونید شما فاسق داریم، مشرک داریم، منافق داریم، اونها که 100% مؤمن با کافر و منافق یکسان که نیست، ولی مؤمن متقی با مؤمن فاسق اگر اینها را کنار هم بخوایم بذاریم به لحاظ اینکه ایمان ارزش داره، خب بعضی ها به این ایمان داشتن بسنده میکنن و میگوین خیلی خوب دل که ما که ایمان داریم، دل پاکه، دیگر چه باکه. قرآن اینجا میفرماید نه، اینجا انسان فاسق نمیتواند با انسان مؤمن یکسان باشد. این مؤمنینی که عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون اما فاسقان فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. گویا این فاسقان هم فاسقانی که تکذیب کنندن به احتمال قوی از این ذیل این آیه معلوم میشه این فاسق در مقابل مؤمن همون کافر و منافقی است که به فسق روی آورده. این هم نکته دیگری است که اینجا از این نوع عذابی که براشون آمده. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. دو نوع عذاب، دو سطح از عذاب تصویر شده و بعد می فرمایید انا من المجرمین منتقمون. یک آیه که باز قابل توجهه و مهمه، از آیات کلیدی است یا کلیده، این که وقتی می‌فرماید ما کتاب موسی را برای هدایت بنی اسرائیل فرستادیم و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، ما امامت را در این خانواده یا در این قوم قرار دادیم. امامت رسالت وظیفه مهم یک امام هدایتگری است به امر خدا، اما این هدایتگری زمانی برای یک انسانی که به امامت انتخاب میشه، انتخاب او بر اساس این که دو شاه کلید در وجود او و دو کلید واژه مهم و دو رکن مهم در شخصیت او باید فراهم باشه، یکی یقین به آیات الهی، یکی صبر و استقامت در برابر ناملایمات، در برابر احکام الهی و معصیت ها و در خط بندگی خدا صبر پیشه کند. اگر این کسی دو ویژگی مهم آراسته شد، اونجاست که خداوند او را برای امامت لایق می‌داند. خلاصه امامت و پیشگام بر اساس پیشگام بودن در خط طاعت خداست و در شرط پیش شرط امامت این است که انسان به مرحله از یقین و استقامت دست یابد و بر این اساس امامت در میان جوامع بشری به الهی و بر اساس گزینش و انتخاب انسان صالح و انسان اصلح تحقق پیدا میکنه. خب سوره احزاب فکر کنم که بیشترین وقت ما رو امروز خواهد گرفت و سعی میکنیم که مهمترین بحث های سوره مبارک احزاب که 90 سوره به ترتیب نزول است و میدونید از لحاظ تاریخی جنگ احزاب دیگه آخرین جنگ و غزوه بود که دیگر بنا را بر درگیری با پیامبر اسلام و مسلمین، با معاصره مسلمین در مدینه، در اطراف مدینه و با اتحاد میان اهل کتاب، قبایل اهل کتاب و مشرکین مکه و مشرکین و همینطور منافقانی که در داخل مدینه بودن و روز به روز هم زیاد می شدن، پروپاگانده های قریش و عاملان ستون پنجم اهل کتاب هم بودن، اینها در مدینه دوبی به قامی کردن و احزاب که منافقان رو شد و حرکت منافقان برای مسلمین به خوبی هویدا شد، چون اینها دنبال ضربه زدن و از پشت خنجر زدن به مسلمین بودن، به بهانه های واهی دنبال این بودن از مقاومت و دفاع، از خط دفاع به های خودش دعا کنن که ممکن مشرکان به خانه های ما حمله کنن و خانه های ما هیچ نوع سنگری و هیچ نوع قدرت دفاعی برای فرزندان و خانواده های ما وجود نداره و در نتیجه به بهانه نیاز خانواده ها به حمایت عقب نشینی میکردن و کارزار را تضعیف میکردن، در حالی که خودشون را برآمده میکردن و به تعبیر زیبای این آیه من المؤمنین رجال صدق ما عهد من قضا نحبه من ينتظر و نبدل تبدیلا، یا شهاد به شهادت رسیدن یا در انتظار شهادتن، اینها هستن که با پایداری و استقامت خداوند پیروزی رو برای اونها به ارمغان آورد و منافقان و کفران را مفتضح نمود. خب در مطلع این سوره میبینیم چند سوره هست که خطابش با پیامبر ایها المدثر یا ایها المزمل، چند سوره داریم که یا ایها النبی مطلع سوره است. این یکی از اولین سوره ای که به ترتیب مصحف خطاب به خود پیامبر به عنوان پیام رسان و پیام آور یا دارنده پیام الهی، یا ایها النبی و اتق الله، تقوای الهی پیش کن. خب این که از بدیهیاته که مهمترین انسان پیامبر است، اما اینجا می‌فرماید که مواظب باش. در اینجا در یک شرایط بسیار حساس ممکنه پیامبر مجبور بشه کوتاه بیاد در برابر بعضی از نقشه های منافقین و کافرین، و لذا در صدر این سوره به پیامبر هشدار داده می شود که تقوای الهی داشته باش و مبادا کافران و منافقان را کنی، یعنی پیشنهادهای اونها را بپذیری. ان الله حکیم، خدا با آگاهی کامل و حکمت این سخن را به این هشدار و تبع ما یوحا الیک من ربک. اینجا وحی الهی به ترتیب و به تدریج و پا به پای حوادث پیامبر را همراهی می‌کرد. و توکل علی الله و کفا بالله وکیل. خب حالا در این سوره که یک بخش متنابه از سوره راجع به جنگ احزاب و تحولاتی که در این جنگ و ویژگی‌هایی که این جنگ داشت و چگونه تمام مقدمات پیروزی کافران به گونه ای فراهم شده بود که مشرکان و کافران دیگر به شکست مسلمانان و پیامبر تقریبا داشتن مطمئن می شدن، ولی خداوند با یک حرکت بسیار بسیار سریع در اون خلاصه شرایط بسیار بسیار حساس پیروزی غیر منتظره‌ای که کافران و منافقان به هیچ وجه آمادگی او را نداشتند و خودشون را به شکست اسلام و مسلمین داشتن امیدوار می‌کردند، این پیروزی حاصل شد و این جنگ خندق یا جنگ احزاب توانست کل نقشه های کافران و اهل کتاب را در هم بپیچد و یک تحول بسیار عظیمی در دولت خاتم پیامبر، دولت نوپای اسلامی به وجود آورد که در حقیقت یک نوع بیمه کرد این دولت را از هجوم دشمنان خارجی. البته منافقان همچنان چون اینها زیرکانه عمل میکردن و پیامبر شرایطش طوری نبود که با این منافقان درگیری مستقیم پیدا کند، هرچند آیات قرآنی راجع به نفاق منافقان فراوان سخن میگوید، اما اینها خودشون را در پشت شعارهای برناق مخفی میکردن. بخش دیگری از مطالب سوره احزاب مربوط به نظام جامعه اسلامی در نحوه تعامل با پیامبر است و بخشی از آن مربوط به روابط خانوادگی داخل خانواده پیامبر است. یعنی این بحث بسیار مهمی است که حالا اینجا احکام فراوانی را مربوط به ویژگی های پیامبر اسلامی یا اختصاصات پیامبر که مثلا اسلامی که فقط 4 همسر را اجازه داده چگونه به پیامبر بیش از 4 همسر را اجازه میدهد، یا احکامی که برای همسران پیامبر در نظر گرفته میشد به این احکام ویژه همسران پیامبر است، برای غیره همسران پیامبر این احکام مطرح نیست، یا اینکه پیامبر که وظیفه سنت شکنی سنت های غلط را دارد خداوند چگونه با دستور ویژه‌ای که برای پیامبر شاید هم غیر منتظره بوده که پیامبر چقدر مخالفت با عرف کند. بعضی عرفا شاید عرفای جا افتاده بودند، اما خداوند برای سنت شکنی، سنت های غلط، پیامبر را به رفتاری میداد که ممکنه سنگین باشه در اون جامعه، اما پیامبر به حکم هدایتگری باید اون حکم را عملی میکرد، مانند ازدواج با همسر پسرخوانده اش که پسرخوانده به عنوان پسر بود در اون جامعه، اما چون واقعا پسرخوانده پسر نیست، پسرخوانده است، پس ازدواج با همسر مطلقه او مشکلی به وجود نمی آورد، ولی چون عرف بر این بوده پیامبر باید این عرف را ابطال می کرده. خب در مسائل خانوادگی بحث ظهار داریم که در حقیقت یک نوع دوری جستن از همسر هست و به وسیله یک عرف غلطی که در اون جامعه بود که گاهی کسی همسر خودش را میخواست آزار برسانه، به اون میگو که تو مانند مادرم هستی، همین که او را به مادرش تشبیه میکرد او یا حکم مادر رو پیدا میکرد و از او فاصله میگرفت. خب این باید مشکل آفرین بود این در تحکیم خانواده و روابط زناشویی و خانوادگی، باید این مشکل حل میشد. لذا اینجا فرمود که ظهار سبب نمیشه که همسر انسان مانند مادر او باشد و بر او حرام بشود، یا فرزند خوانده جای فرزند را بگیرد. در نتیجه احکامی بر این بار میشود که برای اینکه بگیم پیامبر جایگاه و شأن خاص خودش را دارد، دو تا ویژگی برای پیامبر اینجا نقل می‌کند. یکی اینکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، رابطه پیامبر، جایگاه پیامبر نسبت به مردم و مؤمنان جامعه ایمانی، رابطه ولایت و اولویت، یعنی هم ولایت داره و هم حق تقدم داره. اگر پیامبر تصمیم میگرفت، دستوری داد، این دستور اولین گزینه ای خواهد بود که مؤمنان باید به اون سر فرود بیارند و عمل کنند. دوم این که همسران این پیامبر مادران مؤمنان به شمار میروند، که این مادری مؤمنان خب احکامی خواهد داشت. یکی از اون احکام این است که اینها یک جایگاه ویژه ای پیدا میکنند به لحاظ اون ارتباط سببی با پیامبر، به لحاظ اینکه پیامبر این ولایت رو دارد و اونا هم کسب مقام میکنند. کسی که کسب این مقام میکنند ویژگیش این خواهد بود که اولا باید بالاترین درجات تقوا را داشته باشد و اگر به این تقوا نائل گردید ثواب او مضاعف خواهد بود، و اگر خدای نکرده گناهی شد جرم او و گناه او دوبله حساب می شود و لذا عذاب او هم متفاوت خواهد بود. این یک مشوق و یک هشدار، مشوق بسیار عالی و هشدار بسیار سختی نسبت به همسران پیامبر که مادران مؤمنان هستند. دو، مادران مؤمنان اگر بمانند، اگر نخواهند با پیامبر زندگی کنند، طلاق بگیرند، جدا بشوند، خب آزاد میشوند، ولی اگر بنا را بر ماندن در رابطه همسری با پیامبر تصمیم بگیرند که این رابطه را ادامه بدن، باید بدانند بعد از پیامبر نمیتوانند ازدواج کنند و اینها باید این وضعیت را تا آخر عمر تحمل کنند. ولذا در اینجا جایگاه مادری مؤمنان یک جایگاه ویژه‌ای خواهد بود که برای او این احکام را مخفاییم بود. یک بحث مربوط به طبقه بندی ارحام از لحاظ اولویت هم در بحث ارث و هم در بحث احکام مثل نفقه، که اگر کسی بنام شد وظیفه انفاق داشته باشد چگونه اولویت بندی کند، می‌فرماید که وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مراتب داره، طبقه اول ارث داریم، طبقه دوم، طبقه سوم. بله، اگر کسی در این طبقات قرار نگرفت، ممکنه بر اساس احسان و نیکی برای او وارث مثلا وصیتی بکند یا یک سهم الارث غیر مسببی برای او در نظر گرفته شده که برای یک مؤمن ثلث مالش اجازه داده شده که وصیت کنه که اون رو مثلا به غیر این سه طبقه که در کتاب خدا تعیین شده اختصاص داده بشه. خب از آیات 9 به بعد جریان مفصل احزاب مطرح میشه و ویژگی های این جنگ و به تعبیر امروز ما تمام فراز و نشیب هایی که در این جنگ بسیار بسیار سرنوشت ساز خندق یا احزاب بود و در اونجا به خوبی منافقان خودشون را نشان دادند و ماهیت خودشون را با شعارهایی که می دادن، با جنگ روانی که راه انداخته بودن برای مسلمانان، همه اینها رو قرآن رو کرده و پیامبر را که الگوی تمام مؤمنان و مسلمانان است به عنوان مرجع اصلی برای مؤمنان که با رویه او، رفتار او و خط مشی او با توجه به اولویتی که برای پیامبر داده شده، اما رفتار پیامبر و کردار پیامبر اسوه حسنه است. البته برای چه کسانی؟ کسانی که خدا خواهند و خدا گرا و آخرت نگرند و ذکر الله کثیرند. اینجاست که ما رفتار متفاوت مؤمنان را با غیره مؤمنان یعنی منافقان به خوبی می‌بینیم. مؤمنان وقتی که احزاب را دیدند و گویا تمام این روزنه ها بر گویا اونها بسته شده بود، اونجا خدا را به خوبی و به عظمت می‌دیدند و وعده های الهی به پیروزی را با ایمان فراوان قبول کرده بودند و مطرح می‌کردند. و چرا؟ چون اینها آمادگی برای شهادت داشتند و شهادت را به عنوان یک رمز بزرگ در پیروزی و موفقیت می دانستند. و اینجا بود که منافقان از این مؤمنان به خوبی متمایز می گشتند. بالاخره خداوند بلایی بر سر کافران و اهل کتاب آورد که اونها را از اون جایگاه قدرتی که به اون میبالیدن پایین کشید و ترس را در دلهای اونها اونچنان انداخت که اینها دیگه سر از پا نمیشناختند و نمیدانستند چگونه فرار را برقرار ترجیح بدن و زمینهای اونها به ارث گرفته شد، اموال اونها و زنان و فرزندان اونها به اسارت گرفته شدند. خب بعد از این میبینیم که آیه 28 به بعد خدا به پیامبر دستور میدهد که اگر زنان او دنبال زندگی دنیا و زینت دنیا هستند، سریعا اونها را خلاصه با دادن متاعی و سهمی از اموال که بتونن با اون زندگی کنن، شاید در این حد باشه، اونها را رها کند و اینها را طلاق بدهد. اما اگر خدا و رسول را بر این زندگی دنیا ترجیح بدن و آخرت خواه باشند، خداوند خب این را به عنوان یک احسان و نیکوکاری از اونها قبول میکند و لذا هم مزد اینها دو برابر میشود و هم گناه اونها دو برابر خواهد بود. بعد می فرماید ای زنان پیامبر، شما مانند بقیه زنان نیستید، اگر تقوا پیشه کنید خب خیلی بالاتر از دیگران هستید و بنابراین خیلی باید شما مواظب باشید، حساس باشید که خلاصه دیگر انسانهای مریضی که به نوعی میخواهند سوء استفاده کنند ممکنه از این موقعیت شما سوء استفاده کنند. پس شما در برخورد، در تعامل با دیگران، در رابطه با دیگران که حالا میآیند سوال میکنند، حکمی را از اینها میپرسند یا سوالی در از رفتار پیامبر از اونها میپرسند، باید خیلی مواظب باشید که در سخن به گونه ای سخن بگویید که دیگران چشم طمعشون باز نشود بر شما. و قلن قولا معروف، و سخن سنجیده و سخن قابل قبول و درستی را شما مطرح کنید. خلاصه طوری صحبت نکنید که آسیب زا باشد و در خانه های خود بمانید و بیرون نروید، مانند زنانی که در جاهلیت متبرج بودند. و اقمنا الصلاة و آتینا الزکات و اطعنا الله و رسوله. اینجاست که لحن آیه عوض میشه از مخاطبه زنان پیامبر به خطاب به اهل بیت. آیه بخشی از این آیه متمایز میشود. انما یرید الله یذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هرچند در روایت فراوان اینجا گفته شده این بخش از آیه به اهل بیت رسالت، یعنی خود پیامبر، امام علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، اینها را پیامبر مطرح کرده و فرموده ها اولا اهل بیتی. ولی از این که در سیاق آیات مربوط به خطاب به زنان پیامبر آمده و ضمیر را متفاوت کرده به جای کنه یا ضمیر جمع مؤنث، ماده به ضمیر جمع مذکر روی آورده، اینجا معلوم میشه این بخش از آیه متمایز است از احکام مربوط به زنان پیامبر. حالا از این هم بگذریم که میگویند خب زن پیامبر اهل بیت اون حساب نمیشود چون ممکنه طلاق بگیره و جدا بشه، به خلاف دختر یا پسر یا خواهر، برادر، پسر عمو، پسر عمه، که اینها در حقیقت به نوعی اینا چون ارتباط نسبی دارن قابل جدا شدن نیست. خب اینجا هم پیامبر فقط بر اینها تطبیق نموده و زنانی که خواستن در تحت کسا بیاین پیامبر اجازه ندادن، فرمودن ها اولا اهل بیتی، شما ام سلمه، شما در عاقبت به خیر میشی ولی از اهل بیت نیستی. شاهد دیگر این است که امکان گناه برای زنان پیامبر مطرح شده، اما اینجا تطهیر مطلق برای اهل بیت مطرح شده که هیچ از هر گونه گناه و آلودگی اینا مبرر هستند. بنابراین این آیه یک آیه ویژه است که در حقیقت همونطور که جایگاه پیامبر رو در جامعه اسلامی متمایز کرده، جایگاه اهل بیت رسالت رو هم امتیازی ویژه داده که اینها معصوم هستند و با معصوم بودن اینها یک نوع مرجعیت مطلق به اینها داده شده و در نتیجه راه پیامبر بعد از پیامبر به خوبی در اینجا آماده می شود تا اینکه مسلمانان این مسیر رو، این مسیر پیامبر رو از راه اهل بیت او ادامه بدهند. و لذا می‌بینیم که هم برای پیامبر گفته شده که اسوه حسن است، هم برای پیامبر گفته شده که مورد خداوند درود خودش و ملائکه درودشون را بر پیامبر می‌فرستد. حالا که این چنین است، ای مؤمنان شما هم بر پیامبر درود بفرستید که پیامبر آموزش دادن ما رو که اگر بخواهیم درود بفرستیم، پیامبر و آل پیامبر رو در این درود باید در کنار هم قرار بدید. یا ای الذین آمنوا صلوا علیه وسلم تسليم في السين فهمدان بدؤيد اللهم صل على محمد وآل محمد. خب میکند اون مرجعیتی که خدا برای اهل بیت قرار داده به اونها رو در کنار پیامبر و به پای پیامبر و قرین پیامبر قرار داده، همونطور که پیامبر اهل بیت رو قرین قرآن در حدیث ثقلین قرار داده. خب بنابراین در اینجا میبینیم که حالا که این چنین شد، یکی از مهمترین آثار این جایگاه این است که اگر خدا و رسولش دستوری بدهد، مؤمنان نباید تخلف کنند، بلکه حتی در دل خود هیچ گونه ناراحتی نسبت به دستور الهی نباید در وجود خودشون احساس کنند. اختیاری ندارن، گزینه خدایی گزینه اساسی است و دیگر انسان مؤمن نباید در فکر گزینه های دیگر باشد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمن الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اگر این چنین نباشد معصیت کرده و من یعصی الله و رسولان فقد ضل ضلالا مبینا. دوری از خط اهل بیت در حقیقت گمراهی روشنی را در پیش خواهد داشت. و لذا میبینیم که حالا به عنوان یک جمله معترضه یا یکی از این نمونه ها و مصادیق، معترضه که نیست، ولی یک مصداقی که میبینیم که پیامبر به زید که فرزند خوانده او بوده، دختر عمه‌اش زینب بنت جحش را به عقد او در می آورد. زینب با زید سازگاری پیدا نمی کنند. خب اینجاست که خداوند دستور می دهد که این همسر پسر خوانده ات که طلاق گرفته باید او را به همسری انتخاب کنی. خب اینجاست که جای خیلی حساس و بالاخره جایگاه یک پیامبری که در میان مردم باید محترم باشه، حالا یک سنت شکنی آشکاری را میخواد انجام بده. خب اینجا پیامبر به او دستور داده میشه و خدا میگوید که پیامبر باید از خدا بترسی نه از مردم. ولذا فلسفه این دستور رو هم بیان میکند که تا اینکه همسران فرزند خوانده ها مانند همسران فرزندان در احکام اسلامی همسان هم نیستند، ولذا میتواند اون پدر اون فرزند خوانده با عروس فرزند خوانده اش اگر طلاق گرفت ازدواج کنند. و این سنت شکنی یکی از احکام الهی است که در عصر پیامبر انجام شد و در حقیقت حکم خدا در ابطال، در باطل کردن یکسان قرار دادن فرزند و فرزند خونده تثبیت شد. از طرف دیگر می‌فرماید ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. پیامبر نسبت به مردان شما پدر هیچ کس، البته ما یه عبوبتی داریم یا علی انا و انت ابا واحد الامه، یه اون پدری معنوی ما داریم که پیامبر و امام پدر معنوی امت است. اما اینکه مثل زید گفته بشود که محمد پدر اوست، اینجا قرآن میفرماید نه، چنین حکمی وجود نداره، بلکه او رسول خداست و خاتم پیامبران است. خب میبینیم که یکی از آیات بسیار بسیار گویا و مهم و متمایز در این سوره این آیه است: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیرا. میبینیم که جایگاه پیامبر و شؤون پیامبر را به خوبی، شاهد بودن پیامبر را به خوبی در اینجا ترسیم میکند و نشان میدهد. یکی از احکام خانواده که اگر طلاق قبل از دخول انجام گرفت، خب احتیاج به عده ندارد. یکی از احکام این است که خداوند زنانی که برای پیامبر حلال کرده و زنانی که دیگر پیامبر اجازه ندارد بعد از اونها دیگر ازدواج داشته باشد، این حدود شهورش در اینجا بیان میشه. نرابطه پیامبر با همسرانش که آیا بر اساس عدالت باشه یا بر اساس انتخاب و شرایط و مصلحتی که پیامبر میبیند اینجا هم مطرح میشه. و آخرین بخش مربوط به ازدواج پیامبر، لا یحل لک النساء من بعد، نه زن جدید. البته میدونید این تعدد زوجات پیامبر در دهه 60 پیامبر حاصل شد، بین مثلا 53 سالگی پیامبر تا 63 سالگی پیامبر این همه بحث ازدواج و تعدد زوجات مطرح شد، وگرنه در مرحله قبل که پیامبر فقط با خدیجه سلام الله علیها از 25 سالگی تا 50 سالگی یعنی 25 سال با خدیجه زندگی منفردی داشت. رابطه مسلمین با پیامبر از لحاظ ورود و خروج به خانه پیامبر و اگر پیامبر مسلمانان را به درون خانه خودش دعوت کرد و اونها را برای ولیمه دعوت کرد، چگونه باید حرکات و سکنات پیامبر را خیلی دقت کنند و از حیا و حجب و حیای فوق‌العاده پیامبر سوء استفاده نکنند و همینطور نسبت به نحوه داد و ستد با زنان پیامبر چگونه باید حجاب مراعات بشود و فلسفه این دقت در مراعات حجاب در حقیقت تضمین طهارت قلبی هم مسلمانان و هم خود همسران پیامبر مطرح شده و حق ندارن مسلمانان بعد از رحلت پیامبر زنان او را به عقد نکاح خود در بیارن. و اینجاییست که ما میبینیم که اگر از این تخطی بشود اینها پیامبر را آزار خواهند داد و کسی که پیامبر را آزار دهد مورد لعنت خدا قرار میگیرد. یک حکم مربوط به حجاب هم به پیامبر مخاطبه شده نسبت به همسران پیامبر و همینطور نساء هم بقیه زنان مسلمان و مؤمن چگونه باید حجاب بگیرند، اینجا حدود این حجاب مطرح می شود. و در آخر هشدار داده می شود، ای مؤمنان مبادا مانند اونهایی که حضرت موسی را آزار دادن شما خدا نکند پیامبر را آزار نرسانید. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، اگر تقوا پیشه کنید و سخن درست به جا داشته باشید، یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم، اطاعت از خدا و رسول موجب فوز عظیم خواهد بود. آخرین آیه که بسیار مهمه و به نوعی مربوط به بحث خلافت انسان است، این که میگوید ما امانت را، چه امانتی؟ حالا تعبیر شهید صد، این امانت همون خلافتی که خدا برای انسان به عنوان یک تکلیف بر دوش انسان قرار داده، این خلافت یک امانت الهی است که بر آسمان و زمین و کوها عرضه شد، اما هیچ کدام از اینها آمادگی حمل این بار خلافت و تحمل این امانت را نداشتند. فقط انسان بود که شایستگی حمل این امانت را داشت، اما انسان به خاطر جهالت و ستمی که روا می دارد نسبت به این امانت ممکنه خیانت کند. اینجاست که می بینیم اینهایی که این بار امانت را به دوش نمی کشند، اینها یا منافقند یا کافرند یا مشرک، و مؤمنان هستند که این بار امانت را به خوبی به دوش می کشند و از این امانت حمایت و دفاع و جانبداری میکنن و او را سالم به سرمنزل مقصود میرسونند. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.